0912 چون شماره آخر 5075 هم گفتم مدیریت جهادی و بدور از هر گونه رانت و ریاکاری رو باید از امام علی علیه السلام یاد بگیرم. خیلی ممنونم از پیامک هایی که ارسال کردید. همینطور پیامک داره ارسال میشه به سامانگی 3036-37. در فرصت بعدی که خدمت رسیدم باقی پیامک ها رو هم خواهم خون. اسمتون رو بنویسید خواهش میکنم تا شماره ها رو نخونم. همینطور که تک تک شما دوستان عزیز هم اشاره کردید، آموزه های اقتصادی امام علی علیه السلام یا کلن آموزه های آقا امام علی علیه السلام در همه زمان ها به کار باید گرفته بشه و مختص زمان خاصی نیست. گرد زمان به خودش نمیگیره. انشالله که ما و مسئولین هم به کار بگیریم و بهره مند بشیم. اما دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه بعدی باشید که همکارانم آماده پخش کردن. حدود 2 دقیقه از ساعت 20 هم گذشته.
کاوش. کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان رادیو اقتصاد سلام، شب شما بخیر. ما با برنامه کاوش هر پنجشنبه حدود ساعت 20 در خدمت شما هستیم. برنامه کاوش رادیو اقتصاد روند شکل گیری فعالیت و توسعه شرکت‌های فناور و نوآور رو در کشورمون ایران عزیز بررسی می‌کنه. اگر شما هم در یکی از این شرکت‌ها فعال هستید، خودتون و زمینه کارتون رو به ما معرفی کنید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036-37 سامانه ای که در اختیار شماست تا خیلی راحت با رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. با ما همراه باشید در بخش گفتگوی برنامه کاوش. شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید تندرست و سلامت باشید. ممنونم که انتخاب شما همچنان همراهی با برنامه کاوش هست. در بخش گفتگوی این برنامه همراه هستم با جناب آقای مهندس احمد عسکری، مدیر کل سرمایه گذاری و بومیسازی پارک فناوری پردیس که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای مهندس عسکری سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه کاوش.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و شب بخیر عرض میکنم.
زنده باشید. آقای مهندس عسکری، به اتفاق شما و شنوندگان عزیز قرار هست که درباره اقتصاد، اون هم مبتنی بر فناوری، با هم دیگه صحبت کنیم و خب پرسش هایی که در ذهن من و شنوندگان گرامی است که حالا میخوام اگر شنوندگان هم نکته به ذهنش خطور میکنه حتما از طریق سامانه پنج پوتای 3036-37 به دستم برسونن. منطقه اگر موافق باشید به یک تعریف آغاز کنیم که اصلا این اقتصاد مبتنی بر فناوری به چه معناست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تو دههای مختلف ما اقتصادهای مختلفی رو تجربه کردیم تو دنیا. اقتصادهایی که در واقع حالا تو بحث‌های انقلاب‌های صنعتی و نظایر اون تو بحث‌های کشاورزی اینا شکل گرفته. الان کانسپتی که دنیا با اون مواجهه، بحث‌های فناوری و بحث‌های نوآوری در دنیاست که ارزش افزوده بسیار زیادی در واقع تونسته ایجاد کنه و جذابیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری که در واقع توانایی تشخیص، شناسایی و در واقع تحلیل این موارد داشته و الان برای خودش ایجاد کرده. نتیجهش این شده که در واقع بتونیم با حداقل سرمایه‌گذاریش ثابت برخلاف سرمایه‌گذاری قبلی ارزش افزوده بسیار خوبی در واقع برای متولیان این هم تا حالا داشته باشه. که موضوعات بیشتر رو بحثای این بوده که بیاد یک دگرگونی و در واقع نوآوری در موضوعات مختلف حالا با توجه به حوزه تخصصی آدم ها و فناوری مختلف ایجاد کنه. این بحثی هستش که الان ما باش مواجه هستیم. الحمدلله چند سالی هم هستش که تو کشور ما این موضوعات به شدت روش داره در واقع مانوف میشه و عرض به خدمت شما مجموعه‌های مختلف از دولت گرفته بخش خصوصی روی حوزه سرمایه‌گذاری کردن.
آقای مهندس عسکری، میشه فقط برامون بفرمایید که این سرمایه‌گذاری که مبتنی بر فناوری است میتونه چه سودآوری‌هایی داشته باشه و چقدر ثمر بخش باشه؟ این رو کوتاه برای ما میگین؟
خب سرمایه‌گذاری که مبتنی بر فناوری، با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری اولیه کمی میخواد به نسبت حوزه‌های دیگه، ریسکش که بسیار کمه. این ریسک کم جذابیت رو برای سرمایه‌گذاری زیاد میکنه. ولی از اون ور به واسطه اینکه این موضوع محصول یا اون خدمت یا اون تجهیز وقتی وارد بازار میشه رقبای کمتری داره، ارزش افزوده بسیار بالایی و موضوعات مالی قابل قبولی برای سرمایه‌گذاری داره. به عنوان مثال اگه من به شما بگم یک ماده مؤثری دارو که الان داره تو کشور در واقع تولید میشه، حجم تولید این ماده مؤثره در یک سال که نیاز کشور ما رو به صورت کامل داره جواب میده و حتی قابلیت صادرات هم، یعنی ظرفیت صادراتی هم میتونیم براش متصور باشیم، ماکسیموم 1 کیلو در ساله. ولی ارزش افزوده این که این داره بیش از 500 برابره. اینها در واقع اقتصاد مبتنی بر دانش موضوعاتی الان هستش که روی این موضوعات داره مانوف داده میشه و روی این حوزه هاست که سرمایه‌گذار علاقه خوبی دارن به این سمت دارن.
یعنی
سرمایه‌گذاری که بتونن این فرصت ها رو شناسایی کنن.
یعنی اقتصاد مبتنی بر دانش ریسکش کمه، جذابیتش بالاست، رقبای کمتری داره و این باعث میشه که ما بتونیم در امر حالا سرمایه گذاری در این حوزه بسیار موفق عمل کنیم، حالا چه داخلی چه خارجی. بله
دقیقه. ریسک سرمایه گذاری اولیش کمه، یعنی ریسک سرمایه گذاری ثابت. مثلا این نیست که شما اگه بخوای یه پالایشگاه، یه نیروگاه بزنی، این سرمایه گذاری خیلی عظیمی شما باید انجام بدی.
خب
ولی تو حوزه‌های فناوری این سرمایه گذاری اولیه این عدد رقم ها نیست، بسیار بسیار پایین تره. چرا؟ چون بزرگترین آوردی شما اون دانش شماست، اون فناوریه که شما دارید عرضه میکنید. علاوه زیر ساختی اگر زیر ساخت لازم داشته باشید، شما زیر ساخت رو به حداقل هزینه بسیار کمتر به نسبت اون ارزش دانش شما میتونید به دست بیارید.
اون وقت این سرمایه گذاران چطور مورد نظر خودشون رو پیدا میکنن؟ یا اینکه نه به هر حال نهادیست که میاد و این سرمایه گذاران و علاقمندان رو پیدا میکنه، مناسب با کاری که هست وارد عمل میشه؟
از مثلا شما کنم الان، خب با توجه به فرصت هایی که توی کشور، یعنی فناوری هایی که توی کشور وجود داره، دستگاه های مختلفی الان توی حوزه فعال هستن. از جنس شناسایی این فرصت‌های سرمایه‌گذاری و از جنس آماده کردن این فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای مواجه کردن با سرمایه‌گذارا، اینجا سرمایه‌گذارهایی موفق خواهند بود که در واقع بتوانند توی فرصت مناسب اون شناسایی رو انجام بدن و این تشخیص رو بدن. به عنوان مثال، من این مثالی که دارم این مثال واقعیه. از ابتدای سال تا الان ما یه در واقع فناوری داشتیم که ایشون به دنبال سرمایه گذار بود. از زمان شکل گیری این شرکت بیش از 3 سال بیشتر نمیگذشت. خب یک مجموعه سرمایه گذاری اتفاقا خیلی هم عرض به خدمت شما سابقه داره و اسم و رسم به قول معروف داره، اومدم افتادم تو فرایند ارزیابی این که ببینم بر اساس پارامترهای اقتصادی کی به چه اندازه‌ای حالا با چه ارزشی وارد این شرکت بشه. در همین پروسه و همین بازی زمانی که اینها در حال ارزیابی بودن، خب یه سرمایه گذار دیگه ای اومد، اتفاقا یه علاوه به قول معروف سیستمی هم یه خورده به نسبت سرمایه گذار قبلی ضعیف‌تر، ولی توان تشخیص خوبی داشت، مشاورین خوبی داشت، اومدن توی یه بازی خیلی کوتاهی تشخیص دادن و سرمایه گذاری انجام شد رفت. که حتی به یک اختلافی بین این دو تا سرمایه‌گذار ما رسیدیم که حالا اونا میگفتن ما در حال سرمایه‌گذاری بودیم شما نباید ورود میکردید و از این داستان‌ها. نکتهش اینجاست که شما به موقع تشخیص دادن و به موقع ورود پیدا کردن الان تو حوزه فناوری خیلی مهمه.
این به موقع تشخیص و به موقع ورود رو دقیقاً بر چه اساسی محاسبه میکنن؟
دقیقاً این بر اساس شرایط رقبا، شرایط بازار و اون زمان پر ریسک یا کم ریسک بودن اون فناوره. یه زمانی فناور در ابتدای فرایند رشد با یه عدد رقم کمتر و درصد سهام و یا درصد مشارکت بیشتری برای سرمایه‌گذار میتونه در واقع سهم بیشتری از اون فناوری برای خودش به دست بیاره. ولی هرچند این ریسکش کمتر بشود، قطعا این عدد رقم ها و این تناسب ها عوض میشه و جایگاه ها متفاوت میشه. الان در واقع سرمایه‌گذاران ما باید تشخیص بدن و از این فرصت ها استفاده کنن، چون قطعاً چند سال آینده با عدد رقم های خیلی بزرگتر و بیشتری باید وارد بشن و سهام کوچکتری از این فناوری هایی که الان در کشور در حال رشد رو بتونن به دست بیارن. اسم نیارم، ولی مثلا یک مجموعه دو سال پیش با مثلا عدد 20 میلیارد تومان میتونست بره ارزش یک وارد یک فناوری بشه. یک ماه در واقع تعلل و اینکه بتونه بره از واقع یه ارزیابی انجام بده، حالا با هیئت مدیره هماهنگی انجام بده، این 20 میلیارد عددش عوض شد. این 20 میلیارد شد یه عدد دیگه. چرا؟ چون یه اتفاقات دیگه تو حوزه بازار برای این فناوری افتاده بود.
خیلی سربسته فرمودین آقای مهندس عسکری. اینکه چه اتفاقی افتاده؟
اسم اون فناوری رو نیوردن.
این چه اتفاقی افتاد توی بازار برای اون؟
خب بحث در واقع یوزرهای اون فناوری شدت کشور زیاد شد. ببینید، یعنی یک زمانی یه فناوری رو قبل از اینکه عرضه بشه به مشتری، خب ابهام در مورد اون حالا خدمت یا اون تجهیز بسیار زیاده.
بله.
و ریسکاش هم زیاده.
بله.
توان مذاکره سرمایه‌گذار خیلی، یعنی بیشتر دست اونه.
بله.
ولی وقتی که عرضه بشه تو بازار، فیدبک‌های مثبتش رو بگیره، اون موقع خب دیگه عدد ریسکاش به شدت اومده پایین و سرمایه‌گذار غالباً برای به دست آوردن یه سهمی باید عدد بیشتری رو پرداخت کنه.
درسته. ما درباره بخش سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی پارک فناوری پردیس هم آقای مهندس عسکری اگر موافق باشه در ادامه برنامه و در ادامه گفتگو حتما با شما صحبت کنیم و البته حالا با نمونه‌های بیشتر از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها. همچنان شنوندگان خوبم روی همین موج رادیوی اف ام ردیف 98 مگاهرتز با ما باشید. اینجا کاوش رادیو اقتصادی. اینجا کاوش، برنامه از رادیو اقتصاد. در برنامه کاوش رادیو اقتصاد درباره اقتصاد دانش بنیان با شما صحبت می‌کنیم. اگر درباره نحوه فعالیت یک شرکت دانش بنیان پرسشی در ذهن دارید با ما مطرح کنید. آیا درباره اهمیت توجه به اقتصاد دانش بنیان اطلاعاتی دارید؟ چالش‌های احتمالی پیش رو به شرکت‌های دانش بنیان چیست؟ پاسخ همه این پرسش‌ها در برنامه کاوش. با کاوش در ارتباط باشید. 30,036,37. شب بخیر شنوندگان خوبم، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما هستید با برنامه کاوش روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. گفتگو میکنم با مهندس احمد عسکری، مدیر کل سرمایه گذاری و بومی سازی پارک فناوری پردیس، که خب ایشون از ابتدای گفتگو هم اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش رو برای ما تعریف کردن و هم درباره اینکه این سرمایه گذاری در حوزه فناوری چیست توضیحات بسیار جامعی برای ما دادن. حتی اشاره کردن که خب سرمایه گذاری در این حوزه ریسک کمی داره، جذابیتش بالاست و رقبای کمتری داره و نمونه های عینی رو هم برای ما مستقی اشاره کردن. آقای مهندس عسکری، قبل از اینکه بپرسم که حالا بخش سرمایه گذاری و بومی سازی پارک فناوری پردیس چه میکنه و چه وظایفی داره و میتونه چه کمکی بکنه به چه فناور چه سرمایه گذار، من فقط بپرسم که حالا سرمایه گذاری هایی که در حوزه فناوری الان به این شکل صورت میگیره چه تفاوتی داره با اون شیوه های قدیمی سرمایه گذاری؟ این رو امکان داره که اشاره بفرمایید؟
بله، تو سرمایه گذاری که در حال حاضر انجام میشه یه نکات بسیار ریزی هستش که حالا به تجربه در واقع دوستان بهش رسیدن، اونم انگیزه اون فناور هاست. توی بحث های سرمایه گذاری به هیچ وجه نهایت سهم فناورا و یا در واقع بنیانگذاران اون فناوری و اون شرکت خیلی کم بشه که انگیزه اونها تو بحثای در واقع فعالیت های رو حوزه از دست بره. الان یه حالا سیاستی وجود داره تو سرمایه گذار که نسبت به این موضوع واقف شدن، اینه که حد اکثر سهام برای سرمایه گذار دیگه نباشه، بیان انگیزه در واقع بنیانگذاران رو حفظ کنن و در راستا اون یک سهم قابل توجهی رو برای اون در نظر بگیرن. در صورتی که قبل ترها همیشه سرمایه گذار به دنبال حد اکثر سهام بودن و بیشترین سهم رو میخواستن از یک شرکت، از یک فناوری و یا یک استارتاپ رو بتونن به دست بیارن، که الان نتیجه عکس داده و این نتیجه عکس شرایط رو به این سمت برده که در واقع حق و اون سهم فناور حفظ بشه. خب اینطوری هم برای فناوری اطمینان خاطر بیشتریه که اون نتیجه اون زحماتی رو که ته سالیان گذشته داشته رو بتونه داشته باشه و همچنان از مزایا و اون نفع اقتصادی اون منتفع بشه.
درست.
این یکی از بزرگترین تفاوت‌هایی که الان تو بحث‌های سرمایه‌گذاری فناوری و سرمایه‌گذاری سنتی که قبلا وجود داشته الان داریم ما.
خیلی خوب. حالا امکان داره در مورد بخش سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی پارک فناوری پردیس هم توضیحی برای ما داشته باشید که چه می‌کنه؟
بله. ما تو بحث‌های در واقع وارد سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس رو دو تا موضوع متمرکز هستیم. یکی تو بحث شناسایی طرح‌هایی که متقاضی جذب سرمایه‌گذارن و ارتباط و مواجه کردن اینها با سرمایه گذاران، که تو این فرایند هم باید به سرمایه گذاران ما یه سری آموزش هایی بدیم که در واقع شما با چه در واقع نمونه هایی و چه فناوری هایی شما مواجه میشید و نظر اونها رو بتونیم جلب کنیم، از این ورم شرکت های فناور رو بتونیم آماده کنیم که بتونن با سرمایه گذاران وارد مذاکره بشن. این مذاکره با در نظر گرفتن این که به هر حال اگر سرمایه گذار نتونه در کنار فناور قرار بگیره، این موضوع با شکست مواجه خواهد شد، یعنی فناوری به بازار نخواهد رسید احتمال زیاد. و بالعکسش هم همینه، اگر فناوری نیاد در کنار سرمایه گذار قرار نگیره، قطعا سرمایه گذارم اون انتفاع اقتصادی که مد نظرشه که متفاوت با بازارهای سنتی دیگهی که وجود داره بهش نخواهد رسید. پس اینجا یک مرز مشترکی وجود داره و یک نقطه اشتراکی باید وجود داشته باشه که اینها دوتا به اون برسن و اونم دیدن نفعای همدیگه است.
درسته.
این اتفاقی هستش که ما توی حالا این اداره این واحد بهش در واقع داریم توجه میکنیم و روی این موضوع کمک
کارش. مهندس عسکری، من خیلی سریع از شما بپرسم، وقت انتفاع پارک فناوری پردیس از این ارتباط چگونه است؟
ما بحث انتفاعی که در واقع میبریم اینه که رشد شرکت ها بزرگترین در واقع مأموریت و بزرگترین هدف ماست، که در واقع این شرکت ها بتونن بزرگتر بشن و بتونن نیازهای کشور رو تو حوزه‌های مختلف برطرف کنن. این معمولاً به هدف پارک فناوری پردیس از ورود کردن و فعالیت کردن تو این حوزه هستش. بحث دیگه که ما داریم بر اساس همین سوالی که شما فرمودید بحث نیازهاست.
بله.
در واقع ما نیازهای صنایع مختلف رو در واقع با توجه به تعاملاتی که داریم شناسایی می‌کنیم اون نیازها رو دقیق میکنیم و بر اساس نیازهای دقیق منطبق میکنیم با توانمندی شرکت ها و در واقع کاندید میکنیم که شرکت ها رو چه نیازهایی بیان در واقع فعالیت کنن و حالا پروژه های مختلفی تعریف بشه که هم در واقع بازدهی اقتصادی و ارزش اقتصادی داشته باشه و هم موضوعات توان اجرایی و برطرف کردن نیازهای حالا فناوری صنایع مختلف کشورمون رو بتونیم این وسط رقم بزنیم.
بسیار خوب. آقای مهندس عسکری، ابتدای کلام و در بخش نخست گفتگو حرف از اقتصاد مبتنی بر فناوری بود و شما فرمودید که خبرهای خوبی رو داشتیم و پشت سر گذاشتیم و خبرهای خوبی هم هست. فرصت داریم که یکی دو تا از این خبرهای خیلی خوب و برجسته رو برامون اشاره بفرمایید.
خب این خبرها من در واقع خیلی جزئی میتونم مثال بزنم، بزرگش که و حالا اون خبرهای خیلی بزرگی که الان همه ما باش مواجه هستیم، بحث مثلا واکسنی که الان تو کشور الحمدلله روش کار شده، داره به مرحله عملیاتی داره میرسه
برای کووید 19.
بله. و دستگاه های تنفسی که سال گذشته تو همین بازه زمانی در ابتدای شروع کرونا تو کشور با مشکل باش مواجه بودیم، چون که به عنوان یک دستگاه های مهم برای معالجه بیماران کرونایی بودش که در واقع سازندگان این دستگاه اون موقع درگیری بودن که نیازهای کشور خودشون رو برطرف کنن.
بله.
که اگر چه بسا اون موقع این توانمندی در کشور خود ما هم وجود نداشت، ما به اون دستگاه نمیتونستیم دسترسی داشته باشیم. الحمدلله در واقع سرمایه گذاری از قبل توسط دولت و بخش خصوصی حوزه انجام شده بود و سر به زنگایی که کشور نیاز پیدا کرد ظرفیت پاسخگویی به نیاز کشور وجود داشت. مثلا دستگاه وینتیلاتوری که در واقع خود شما بهتر از بنده میدونید که اون موقع همطور توسط شرکت‌های که در واقع حوزه خاک فناوری پردیسن بودن تونستن پاسخ بدن و نیازهای وزارت بهداشت تو اون حوزه برطرف کنن. نظایر اینها ما بسیار زیاد داریم. الان ما مثلا با مجموعه وزارت نیرو، با مجموعه شرکت گاز، با مجموعه شرکت نفت تو حوزه‌های مختلف نیازهاشون اومده روش کار شده و داره پاسخ داده میشه الحمدلله.
بسیار خوب.
سرکار خانم، معنیش این نیستش که ما به انتهای ماجرا رسیدیم. ما ابتدای ماجرا هستیم. ابتدای راستی. راه بسیار زیادی داریم. موانع بسیار زیادی پیش روی ما هست. که ما انتظاری که اینو داریم اینه که واقعا توانمندی و ظرفیت تو شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و در پارک‌ها بسیار زیاده.
حتما همینطوره. ما در برنامه کاوش با هم صحبت کردیم.
صنایع کشور ما
بله.
باید به این توانمندی‌ها اعتماد کنن.
بله.
و قوانین کشور ما طوری بتونیم ترسیم کنیم که در واقع بتونیم ارتباط بین این فناورا و در واقع نیازهای صنایع، که الان نکته جالب اینجاست که هم کشور به واسه، یعنی در واقع مدیران صنعتی کشور ما میخوان از داخل استفاده کنن.
بله.
و هم ظرفیت وجود داره. یک سری در واقع اصلاح قوانین
بگیره،
این تعامل برقرار بشه. مثالهای به شدت و به وفور بازم اتفاق خواهد افتاد.
اتفاقا مهندس عسکری میخوام بگم که اگر موافق باشید حتما در یک برنامه ویژه درباره اصلاح این قوانینی که کمک میکنه فناورها با حالا نیازمندی های صنایع بیشتر ارتباط برقرار کنم، قوانین تسهیل پیدا کنه، با هم دیگه صحبت کنیم.
ببخشید در انتهای این نکته هم عرض کنم که روی این قوانین هم الحمدلله با مجلس جدید که در واقع فعال شده روی این حوزه دارن کار میکنن. حالا یه پیشنویس هم آماده شده، الان من از آخرین وضعیتش مطلع نیستم، ولی گویا روی این حوزه هم داره این اتفاقات میفته که انشالله هم اجرای بشه.
خب خبری خوبش رو از همین برنامه اصلا به شنوندگان میدیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس احمد عسکری. خدایگار نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، صحبت های من رو شنیدید با جناب آقای مهندس عسکری، مدیر کل سرمایه گذاری و بومیسازی پارک فناوری پردیس. سپاسگزارم که با کاوش این هفته رادیو اقتصاد هم همراه بودید. تا پنج شنبه شبی دیگر، خدایگر و نگهدارتون باشید.
حرف من و بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای اینکه ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
درود بر شما همراهان گرامی، هموطنان عزیز. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. سامانه پیامک 30367 پل ارتباطی شما با ماست. به مناسبت امروز، سال روز ولادت با سعادت امام علی علیه السلام، از شما پرسیدیم که سبک زندگی امام علی علیه السلام در مسائل اقتصادی و آموزه‌های دینی که از اون حضرت به یادگار مانده است، به نظر شما چگونه بوده و چطور باید بهره مند بشیم؟ در این مورد با ما گفتگو کنید. چند مورد پیامک هم ارسال کردید که در این فرصت می‌خوایم به پیامک ها نگاهی داشته باشیم و اونها رو با هم مرور کنیم. یک بار دیگه ولادت با سعادت امام علی علیه السلام، روز پدر و مرد رو خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم. اسمشون رو ننوشتن. 0113 چهار شماره آخر 3914 گفتن که این روز رو تبریک عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیزم. امام علی علیه السلام در حالی که خلیفه مسلمین بودند، اما هیچ تبعیضی قائل نمی‌شدند بین مردم عادی و خانواده‌شون حتی، و به برادر ایشون هم اشاره کردم و اون داستان معروف، و گفتن که به همین دلیل بوده که دشمنان قسم خورده‌ای در مقابل امام عزیزمون قد علم کردند. سپنو 117 چهار شماره آخر 7837 هم گفتن جلوگیری از رانت و رشوه میتونه یکی از آموزه‌هایی باشه که از امام علی علیه السلام میتونیم بیاموزیم و در زندگیمون به کار بگیریم، به خصوص مدیران و مسئولان.